أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. برهان آخر: الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين، لم يكن فرق بينهما، والتالي باطل فالمقدم مثله. بعد از فراغ از اینکه وجوداتی در خارج هستند، امور واقعی در خارج داریم، و فراغ از این مسئله که اون امور واقعی رو در ذهن، در صحنه اندیشه تحلیل میکنیم به دو مفهوم، یکی مفهوم هستی و دیگری مفهومی که حاکی از چیستی اون خارج هست. صحبت در این بود که حالا کدوم یک از این دو مفهومند که مصداق واقعی دارند، عینیت دارند در خارج. اونی که خارج هست اون مصداق اوست واقعا به ذات، و قهرن همون مصداق دیگری خواهد بود بالعرض، چون خارج که یه چیز بیشتر نیست، در ذهن دو چیزه. باید اون خارج یا مصداق ذاتی ماهیت باشه، بنابراین ماهیت میشه اصیل، یعنی ماهیت میشه یه امری که واقعیت داره در خارج، عینیت داره حقیقتا، و بنابراین مفهوم وجود میشه اعتباری و خارج میشه مصداق بالعرض او. یا باید بالعکس باشه، اون چه که مصداق عینی داره، واقعیت داره در خارج، حقیقت داره، وجود باشه و مفهوم وجود مصداق واقعی داشته باشه. و اما ماهیت اگر تحقق داره به خاطر وجود باشه، خودش از خودش عینیتی نداشته باشه. این میشه قول به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. فرمودن حق قول دومه، یعنی حق این است که وجود اصیله و ماهیت امری است که ذهن او رو اعتبار کرده، ساخته برای اینکه حکایت بکنه از اون وجود. چهار دلیل بر مطلب اقامه فرمودن. دلیل سومش اینه که ماهیت همونطوری که در بحث وجود ذهنی خواهد آمد، همون چیزی است که میاد تو ذهن، چون اونجا روشن خواهد شد. الان هم بدیهیه برامون اگه دقت کنیم که موجودات خارجی نمیان تو ذهن. یعنی شما وقتی علم دارید به انسان، اینطور نیست که انسان اومده باشه تو ذهن شما. انسان مادی، انسان با اون حج، ذهن گنجایششو نداره، و وجود خارجی انسان همون وجود مادی است که در خارج هست. پس علم پیدا کردن شما به انسان به این نیست که وجود خارجی او آمده باشه تو ذهن شما، بلکه علم پیدا کردن شما به انسان به این است که گفتید هاذ الوجود و ماهو، شخصی در مقابلش گفته انسانون، یا گفته حیوان و ناطق. شما مفهوم حیوان و ناطق یا انسانون رو که بهتون گفتن، میگید من علم پیدا کردم به این هستی. پس علم شما به وجودات، به موجودات، به این است که ماهیت اونها پیش شما حاضره. ماهیت شما، ماهیت اون موجودات به ذهن شما آمده. اینه که میگید من علم دارم به انسان، من علم دارم به هر موجود دیگری که بگید، همینطوره. خود عین خارجی او یعنی هستی او که نمیاد تو ذهن، اونچه که از او میاد تو ذهن همونیست که اسمشو میذاریم ماهیت، همونیست که اسمشو میذاریم چیستی اون شی که حکایت از اون شی میکنه. خب ماهیت در ذهن که میاد چجوره؟ این شی در خارج که هست، ماهیتی که موجود است در خارج یا آثار خاصی داره. انسان موجود در خارج رشد داره، نمو داره، حرکت داره، قدرت بر افعالی داره، خیلی کارها انجام میده، راه میره رو زمین. ولی اون انسانی که اومد تو ذهن دیگه هیچ یک از این آثار رو نداره. صورت زیدی که پیش شما هست، الان چشمتون رو هم میذارید میبینید صورت برادرتون تو ذهنتون هست، این صورت برادر دیگه اون خواصی که برادر داره در خارج، برادر خارجی داره درش نیست. یعنی این وجود ذهنی در عین اینکه چیستی اون شیئه، ولی در عین حال آثار اون شیء خارجی رو نداره. بی اثر بی اثر هم نیست، نظر به اینه که اون آثار در این نیست. اگه درخت خارجی میوه میده، درختی که شما تصور کردید تو ذهنتون هست، موجود است به وجود ذهنی، اون دیگه میوه نمیده. بله یه میوه معنوی میده و اون اینه که شما پیش از این که این صورت براتون پیدا بشه جاهل بودید به درخت و الان عالمید. میوه علم میده، ولی این اون میوه نیست. اون آثاری که مال درخت خارجیه، اون آثار الان برای درخت ذهنی نیست. خب پس بنابراین ماهیت وقتی با وجود خارجی هست یه آثار خاصی داره، و وقتی میاد تو ذهن از همه اون آثار بیگانه است، هیچ یک از اون آثار رو نداره. این بدیهیه و بعدن هم خواهد آمد، اینم بیشتر توضیح خواهد داده شد که اشیا ماهیاتشون میاد تو ذهن و این ماهیات وقتی میان تو ذهن دیگه اون آثار خارج رو ندارن. خب حالا از این چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم اینه که اگر بنا باشه ماهیت اصیل باشه، یعنی آثار مال ماهیت باشه، ماهیت باشه که عینیت داره، خب این ماهیت در خارج هست، در ذهنم هست. باید همونطوری که در خارج آثار داره در ذهنم آثار داشته باشه. باید هیچ فرقی بین ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی نباشه. با حال اینکه بالبداهه فرق هست، پس معلوم میشه اثر مال ماهیت نیست، اثر مال اون وجود خارجیه، اونه که دارای اثره، یعنی اونه که اصیله. چون منشأ آثار بودن یعنی اصالت، عینیت داشتن یعنی اصالت، پس اصالت مال وجود نمال ماهیت. بخونیم این دلیل و بعد دلیل بعد. برهان آخر، الماهیت توجد و به وجود خارجی، ماهیت موجود میشه به وجود خارجی، انسان در خارج موجود میشه، درخت در خارج موجود میشه، و همه موجودات ماهیاتی هستن غیر خداوند متعال که در خارج موجودن. وقتی در خارج موجود میشه، البته موجود میشه یعنی در پناه وجود، ولی نه اینکه وجود مال خودش باشه. فتترتب علیها آثارها، وقتی در خارج موجود میشه مترتب میشه بر اون ماهیت آثارش. درخت خارجی آثار درخت رو داره، زید خارجی هم آثار یک انسان با تمام خصوصیاتش رو داره. ولی همین ماهیت انسان یا ماهیت درخت یا ماهیت گل موجود می شود به عینها به وجود ذهنی، کما سیعتی، کما این که بعد خواهد آمد که اون چرا که ما از اشیا درک میکنیم پیشمون حاضره، علم ما هست، عبارت است از ماهیات اونها، ماهیت اونهاست که میاد پیش ما. نه قول به شبه صحیحه که یه چیز مبهمی بیاد، و نه قول به اضافه که هیچی نیاد. یه قول هست که میگه هیچی پیش ذهن حاضر نمیشه، هیچ کدوم از اونها صحیح نیست که بعدا خواهد آمد. پس خود ماهیت میاد، ماهیت موجود میشه به وجود خارجی دارای آثاره، ولی موجود میشود همون ماهیت به عینه خودش به وجود ذهنی، ولی فلا یترتب علیها شیئون من تلک الآثار، مترتب نمیشه بر این ماهیت هیچ یک از اون آثاری که در خارج داره. خب فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نباشه، و کانت الاصالت للماهیه، و اصالت مال ماهیت باشه، و هی محفوظتون فی الوجودین، و حال اینکه این ماهیت در هر دو وجود محفوظه، هم در وجود خارجی و هم در وجود ذهنی. خب اگر اصالت مال ماهیت باشه، ماهیت که هم تو ذهن هست هم در خارج، در هر دو وجود محفوظه، پس بنابراین لم یکن فرقون بینهما، نباید فرقی باشه بین ماهیت در ذهن و ماهیت در خارج. و تالی باطل، و اینکه لم یکن فرقون بینهما بالبداه باطله، ماهیت ذهنی آثار نداره، ماهیت خارجی آثار داره. خب پس وقتی لم یکن فرقون بینهما باطل شد، فالمقدمو مثلو، مقدم یعنی اون شرط لو، در منطق خوندید که جمله شرطیه رو بهش میگن مقدم و جمله جزاء رو بهش میگن تالی در قضایای شرطیه. لو لم یکن الوجود و هو الاصیل و کانت الاصالت للماهیت، هم پس باطله، چون ملازمه این رو اثبات میکنه. یعنی وقتی اگر وجود اصیل نباشه باید فرقی نباشه، فرق هست پس وجود اصیل نیست. و تالی باطل فالمقدمه مثلو، یعنی در واقع این یه قیاس استثنائیه که لکن تالی باطل فالمقدمه مثلو، که رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم را. لو کان هازا انسانا لکان حیوانا لکنه لیس به انسان فهو لیس به حیوان. برهان آخر، دلیل دیگر اینه که ماهیت خود همه کسانی که ماهیت رو قبول دارن، چه قائلین به اصالت الماهیت چه قائلین به اصالت الوجود، ماهیت فی حد ذاته نسبتش به صفات مختلف مساویه. یعنی ماهیت انسان نه توش خوابیده که باید متقدم باشه در خارج، در سال 1350 هجری متولد شده باشه، نه توش خوابیده که متأخر باشه در خارج، یعنی در سال 1360 هجری متولد شده باشه. ماهیت انسان یعنی حیوان ناطق، حیوان و ناطق هم با این میسازه که مقدم باشه، هم با این میسازه که مؤخر باشه. یعنی اگه حیوان ناطقی در 10 سال پیش متولد شده باشه، اونم حیوان و ناطقه. اگر یک انسانی امروز هم متولد شده باشه، بازم حیوان و ناطقه. این که هر دو انسانن، این علامت اینه که تو خود ماهیت انسان تقدم نیست، چون اگه تقدم درش بود دیگه این متأخره باید انسان نباشه. تأخر هم نیست، چون اگر تأخر درش بود باید اون جلویه انسان نباشه. پس از اینجا معلوم میشه که ماهیت فی حد نفسه نسبتش به تقدم و تأخر مساویه، چه اینکه نسبتش به علیت و معلولیت هم مساویه. تو ماهیت انسان یعنی حیوان و ناطق نخوابیده که باید علت باشه، پدر باشه. هم پدر انسانه هم فرزند. اگر تو ماهیت انسان خوابیده بود که حیوان و ناطقی که علته، خب دیگه به فرزند نباید میشد بگیم انسان. و اگر تو ماهیت انسان خوابیده بود که حیوان و ناطقی که معلوله، دیگه نباید به پدر میتوانستیم بگیم انسان. از اینکه هر دوشون رو میگیم انسان، معلوم میشه انسان نسبت به این صفات لابشرط رهاست، آزاده، نه علیت در حقیقتش هست نه معلولیت. انسان نسبتش به علیت و معلولیت مساویه. چه اینکه در ماهیات نسبت به شدت و ضعف هم مساویه. توی ماهیت نخوابیده که باید حتما وجود شدید داشته باشه یا حتما باید وجود ضعیف داشته باشه. پس ماهیات نسبتشون به این صفات مختلف مساویه. خب حالا اگر بنا باشه ماهیت اصیل باشه، یعنی باید اون چرا که در خارج هست چیزهایی باشه که تقدم ندارد، چون ماهیت توش تقدم نیست، باید چیزهایی باشه که تأخر ندارد، باید چیزهایی باشه که علت نیست، معلول نیست، یا اگر هست همه علت باشه دیگه معلول نباشن. و حال اینکه اونچه که در خارجه میبینیم با صفات مختلف موجوده، یک ماهیت علت، یک ماهیت معلول، یک ماهیت خارجی مقدمه، یک ماهیت خارجی مؤخر. همین که خارج متصف میشه به این صفات مختلف، معلوم میشه اونی که عینیت داره در خارج ماهیت نیست، و الا باید اون صفات مختلف خارجی به ماهیت مستند باشه. و اگر بخواد به ماهیت مستند باشه، معناش اینه که ماهیت هم مساوی هست نسبتش به این صفات، هم مساوی نیست، تناقضه. پس معلوم میشه اصالت مال وجوده. برهان آخر، الماهیت و من حیث و هیه، ماهیت از حیث خودش، یعنی ماهیت فی حد ذاته با قطع نظر از هستی، چون قائل به اصالت الماهیه میگه ماهیت فی حد ذاته اصالت داره، ماهیت فی حد ذاته مساویس نسبتش به تقدم و تأخر، هم با تقدم سازگاره هم با تأخر، و نه تقدم توشه نه تأخر، چون اگه تقدم توش باشه دیگه با تأخر سازگار نیست، اجتماع متقابله این میشه، اگه تأخر توش باشه دیگه با تقدم سازگار نیست. ماهیت خودش ماهیت لیست اللهیه، حیوان و ناطق انسان لیست الله همو انسان، نه تقدم توشه نه تأخر، نه علیت توشه نه معلولیت، علیت معلولیت از جای دیگه میاد. من حیث و هیه مساویست نسبتش به تقدم و تأخر، به شدت و ضعف، به قوه و فعل. ماهیت درخت هم اونجایی که شما درخت رو بالقوه دارید ماهیت هست، میگید این هسته درخت بالقوه است، مفهوم درخت الان برای شما هست، ولی میگید این درخت بودن الان تحقق خارجی نداره. یه چیزی داریم که میتواند درخت بشه هسته، ولی خود درخت رو که میبینید اونجا ماهیت رو دارید، ولی ماهیت وجود بالفعل داره. پس ماهیت نسبتش به بالفعل و بالقوه مساویه. ماهیت نمیگه که من باید حتما بالفعل باشم، در اونجایی هم که بالقوه است شما میتونید ماهیت داشته باشید. ماهیت نسبتش به قوه و فعل مساویه. لکن اموری که موجودن در خارج اینطور نیستن، نسبتشون به تقدم و تأخر مساوی نیست، نسبتشون به شدت و ضعف مساوی نیست، اونا مختلفتون در مقابل متساویتون. امور موجود در خارج مختلفن در این اوصاف. مختلفن در این اوصاف یعنی چه؟ یعنی بعضها متقدمون او قوی، بعضی ها متقدمن یا قوی، مثل علت. علت هم متقدمه و هم قویه نسبت به معلول. و بعضها به خلاف ذالک، بعضی هاشون هستن که متأخرند یا ضعیف کل معلول. و بعضها بالقوه، هسته درخت بالقوه است، و بعضها بالفعل، نطفه انسان بالقوه است، ولی خود انسان انسان بالفعله. خب پس در خارج این صفات مختلف رو داریم، امور عینی این طورن که اختلاف دارن در این صفات، پس معلوم میشه این امور عینی ماهیات نیستن، چون ماهیات که نسبت به این صفات مساوی بودن. فلو لم یکن الوجود و هو الاصیل، اگر وجود اصیل نباشه، کان اختلاف و هذه صفات مستندتن الیها، باید اختلاف این صفات مستند باشه به ماهیت، چون وجود که اصالتی نداره، ماهیت اصیله، پس بر این صفات مختلفه مال ماهیت باشه و این اختلاف ها از خود ماهیت برخواسته باشه. و حال اینکه وحیه متساویت و نسبه الالجمی، و حال اینکه ماهیت نسبتش به همه این صفات مساویه، آزا خلفون، این خلافه که خلاف فرضه که در عین اینکه متساویه مختلف باشه، یعنی هم متساوی باشه هم متساوی نباشه، تناقضه. این چهار دلیل بر اصالت الوجود. و هناک حجج اخرى مذکوره فی المتولات، ادله دیگری هم هست که در کتاب‌های مفصل‌تر فلسفه آمده. این دلیل قول به اصالت الوجود. و اما اونایی که گفتن که نه، هستی عینیت نداره، تحقق نداره، اون آثاری که شما میبینید مال هستی نیست، اصلا هستی یه مفهوم اعتباریه، یه چیزیه که ذهن ساخته، اون چه که واقعیت داره و منشأ آثار ماهیاته. دلیلشون چیه؟ اینا دلیلشون اینه که قول به اصالت وجود رو نمیشه قائل شد. ما هم دلمون میخواد قائل بشیم به اصالت الوجود، بگیم وجود اصالت داره و عینیت داره، ولی میبینیم اصالت الوجود به بد جاهایی میکشه، چون منجر میشه به محال، هرچی که مستلزم محال باشه خودشم محاله، پس معلوم شه اصالت الوجود یه عقیده ایست که نمیشه بهش ملتزم شد. چطور؟ میگن برای اینکه اگر اصالت داشته باشه وجود، یعنی وجود موجود باشه دیگه، یعنی وجود تحقق عینی داشته باشه، یعنی وجود باشه که هست در خارج. خب حالا ببینیم آیا میشه گفت وجود موجوده؟ نمیشه گفت وجود موجوده. چرا؟ چون وجود موجوده، کلمه موجود یه وصفه، اسم مفعوله، این دلالت میکنه بر یه ذاتی که متصف است به وصفی. مضروب یعنی چه؟ یعنی یه ذاتی که متصف است به این صفت که کتک خورده، که این که ضارب یعنی ذاتی که متصف است، زیدی که متصف است به این که کتک زده. خب حالا ببینیم، میگیم الوجود و موجودون، وجود موجوده، این موجودون دلالت میکنه بر این که خود وجود ذاتی است که متصف است به صفت وجود، چون موجودون یعنی دارای صفت وجوده. خب اگر وجود دارای صفت وجوده یعنی چه؟ یعنی وجود وجود دارد. خب آیا میشه اگر وجود وجود دارد یعنی دوتا وجوده، یکی خود وجود، یکم وجودی را که اون وجود دارد، این وجوده وجود دارد. مثل اینکه شما بگید وجود سفید است، یعنی چه؟ یعنی وجود ذاتی است که دارای سفیدی است، یعنی سفیدی را دارد. حالا هم که میگید وجود موجود است، یعنی وجود چیزی است که وجود را دارد. سوال در اینه، اون وجودی را که وجود داره، خود اونم وجود را دارد یا وجود را ندارد؟ قهرن بعد اون وجودی هم که صفت این وجوده اونم موجود باشه، یعنی او هم وجودی را داشته باشد. خب اگه او هم وجودی داره، اون وجوده چطور؟ و همینطور اون وجودم باید موجود باشه و همینطور فیتسلسل. این لازمش اینه که یک کتاب که موجوده بی نهایت وجود در خارج باشه، چون هستی کتاب وجودی را دارد که خود اون وجود باز وجودی را دارد که خود اون وجود وجودی را داشته باشد و این سر از تسلسل در میاره، لازمه که یه چیز بی نهایت چیز باشه. بی نهایت محال، یه چیز محدوده، بی نهایت وجود نیست. این شبیه همونیست که اول حاشیه هم وقتی میگفتن اون روایت رو میبردن کل شیء لم یبدع بسم الله فهو ابتر، یه همچین اشکالی پیش میومد که میگفتن هر چیزی که با نام خدا شروع نشه این عاقبت نخواهد داشت، دم بریده خواهد بود. اون وقت اون مستشکل میگفت که خود بسم الله هم یه چیزیه که شما میخواید شروعش کنید، باید این بسم الله رو هم براش یه بسم اللهی بگی. شما که میخواید کتاب رو شروع کنید، کتاب با بسم الله شروع میکنید، خود بسم الله مگه کاری نیست؟ گفتن بسم الله هم یه کاره. کل امر لم یبدع بسم الله یا به بسم الله فهو ابتر شامل خود گفتن بسم الله هم میشه. پس خود گفتن بسم الله هم احتیاج داره به یه بسم الله دیگه ای برای اینکه این کار عاقبت داشته باشه. خود اون بسم الله باز یه کاری احتیاج داره به یه بسم الله، بعد نشست همش بسم الله کن. اینطوری میشه؟ جوابش اینه که در عالم هر چیز بلعرضی باید به یه بذاتی ختم بشه. اون وقتا برای جواب از اون میگفتن که هر چیزی چربیش از چیه؟ از روغنه. ولی روغن چربیش به چیه؟ روغن هم چربه، ولی چربیش به وسیله یه روغن دیگه نیست. یه روغن دیگه رو نیومدن بمالن به این روغن تا این روغن چرب بشه. یعنی همه چربی های بلعرز مال روغنه، ولی روغن چربیش دیگه بلعرز نیست، چربیش مال ذات خودشه. هر چه در عالم موجوده به وسیله هستی است که موجوده، به وسیله وجوده که موجوده، ولی وجود که موجوده نه به این است که یه هستی بهش مالیدن. هستی مال هستی ذاتیه، وجود مال هستی ذاتیه. پس وقتی ما میگیم وجود موجوده، این معنیش نیست که وجود یه ذاتی هست که هستی به او عارض شده، هستی به او مالیده شده تا شما بگید خود اون هستی هم باید موجود بشه پس به اونم باید یه هستی مالیده شده باشه. اینطوری نیست. هستی هست است به ذات. هستی و واقعیت داشتن و عینیت داشتن هستی است، وجود داره، عینیت داره به ذات. پس دیگه اولیش درست نیست، اینکه شما گفتید اگه وجود موجود باشه باید وجود هم وجود داشته باشه. نه، یه وجودی خارج از خودش، وجود هم وجود داشته باشه ولی وجودی که مال ذات خودشه. چون هستی هستیست به ذات، هستی موجودیت و عینیت رو داره به ذات. هر چی بخواد عینیت پیدا کنه به وسیله وجود، ولی وجود دیگه لازم نیست عینیتش رو به وسیله یه وجود دیگه بگیره. این یه چیزی که عینیت عین ذاتشه، عین حقیقتشه. ولی القائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حجج مدخوله، برای کسانی که قائلند به این که ماهیت اصیل است و وجودی امر اعتباری ساخته ذهنه، ادله است که همه این ادله مدخولن. مدخولن یعنی باطنشون تباهه، درونشون خرابه. مدخول به آدمی که عقل نداره یعنی باطن نداره، ولی که ظاهرش خیلی میبینی درست و سر حاله ولی خب عقل نداره بهش میگن مدخول. به درختی که باطنش پوسیده باشه و پوسته هاش باشه به اون میگن مدخول. یعنی ظاهرش رو نگاه میکنی درخت خوبیه، سر پاست، ولی باطنش پوسیده. این حججیست مدخوله، یعنی حججیست که باطنش فاسده. صورت ظاهر میبینی استدلال خوبیه ولی تو نداره. که قولهم لو کان الوجود و اصیلن کان موجودن فی الخارج، اگر وجود اصیل باشه معناش اینه که عینیت داره، یعنی تحقق داره، یعنی موجود در خارجه. موجود در خارج یعنی چه؟ یعنی دارای وجوده. فلهو وجود، پس برای وجود باید وجودی باشه، چون موجود بودن معناش اینه دیگه. ولی وجودهی وجود، خود اون وجود که وصفه اونم باید چی باشه؟ موجود باشه تا بتونه وصف وجود واقع بشه. فیه تسلسل، خود اون وجود وجودم باید موجود باشه و همینطور تسلسل لازم میاد، تسلسلم محاله. و عجیبن به این که وجود موجوده معناش نیست که یه وجود به او آرز شده، یه وجود به او داده شده، یه وجود به او مالیده شده. وجود موجود است لکن به نفس ذاته، وجود موجودن لکن موجود بودن به خودشه، لا به وجود آخر. هر چیز که موجوده به خاطر اینه که وجود بهش دادن، ولی وجود که موجوده نه به خاطر اینه که به او هم وجود دادن. وجود نمیخواد به وجود بدی، به شی خودش رو نمیدن، به شی چیزهای خارج از خودش میدن. وجود موجود است لکن به نفس ذاتهی، لا به وجود آخر. فلا یذهب الامر الی غیر النهایه، به پله دوم نمیرسه تا چه برسه؟ به غیر متناهی. یعنی همون وجود اولی که موجود است به نفس ذاتش موجوده، نه به وجود دوم. پس از همون اولیش نباید پا بذارید رو دومی تا چه برسه به این که برید تا غیر متناهی، تا تسلسل لازم بیاد. این هم دلیل کسانی که قائل به اصالت الماهیت هم. یه قول دیگری هم هست که این قول التقاطیه، یعنی یه جا قائل شده به اصالت الماهیت، یعنی دارای وجوده، فلهو وجود، پس برای وجود باید وجودی باشه، چون موجود بودن معناش اینه دیگه. ولی وجودهی وجود، خود اون وجود که وصفه اونم باید چی باشه؟ موجود باشه تا بتونه وصف وجود واقع بشه. فیه تسلسل، خود اون وجود وجودم باید موجود باشه و همینطور تسلسل لازم میاد، تسلسلم محاله. و عجیبن به این که وجود موجوده معناش نیست که یه وجود به او آرز شده، یه وجود به او داده شده، یه وجود به او مالیده شده. وجود موجود است لکن به نفس ذاته، وجود موجودن لکن موجود بودن به خودشه، لا به وجود آخر. هر چیز که موجوده به خاطر اینه که وجود بهش دادن، ولی وجود که موجوده نه به خاطر اینه که به او هم وجود دادن. وجود نمیخواد به وجود بدی، به شی خودش رو نمیدن، به شی چیزهای خارج از خودش میدن. وجود موجود است لکن به نفس ذاتهی، لا به وجود آخر. فلا یذهب الامر الی غیر النهایه، به پله دوم نمیرسه تا چه برسه؟ به غیر متناهی. یعنی همون وجود اولی که موجود است به نفس ذاتش موجوده، نه به وجود دوم. پس از همون اولیش نباید پا بذارید رو دومی تا چه برسه به این که برید تا غیر متناهی، تا تسلسل لازم بیاد. اینم دلیل کسانی که قائل به اصالت الماهیت هم. یه قول دیگری هم هست که این قول التقاطیه، یعنی یه جا قائل شده به اصالت الوجود، در یه مواردی هم قائل شده به اصالت الماهیت، جمع بین هر دو کرده ولی نه در یه جا، چون در یه مورد، در یه وجود که نمیشه هر دو رو گفت. چون گفتیم اگه بخواد کسی قائل به هر دو بشه معنیش اینه که یک وجود میشه چی؟ دوتا وجود. چون هم ماهیتش عینیت پیدا میکنه هم وجودش، پس دو چیز عینی میشه دیگه، یه وجود نیست. اینا هم اینا توجه داشتن، قائل شدن به اصالت الوجود در باری تعالی، میگن خداوند متعال ماهیت نداره. در مورد خداوند متعال اون چه عینیت داره، تحقق داره، موجوده، همون هستیشه، همون وجودشه. ولی در مورد موجودات دیگه یعنی ممکنات، در اونها ماهیتشون اصیله و هستی برای اونها اعتباریه. مفهوم هستی هم همینطوری ذهن ساخته، هستی اصالت نداره. میان بنابراین ما موجودان رو اگر در هر دوی اینها به کار میبریم به یک معنا نیست. اگه میگیم الله تعالی موجودان، اون موجودان به معنای خودشه. معنای خود موجودان، موجودان اسم مفعوله، اسم مفعول دلالت میکنه بر اتصاف یه ذاتی به یک صفتی. این معناش اینه که خداوند متعال متصف است به هستی، هستی داره. یعنی یه چیزی هست و هستی داره. همین الان گفتیم یه چیزی هست و هستی داره که نیست، یعنی هستی صرفه. در مورد هیچی یه چیزی هست و هستی داره معنا نداره. اگر وجود موجوده، موجود است به ذاته. پس در مورد خداوند متعال که میگیم الله تعالی موجودون، معناش اینه که انه عین الوجود، یعنی خداوند متعال هستی است، یعنی اونی که عینیت داره در خارج به نام خدا هستی است. ولی در مورد موجودات دیگه اگه میگیم موجودون، اون موجودون اصلا وصف نیست، اسم مفعول نیست. این موجودون همونی است که در صرف خوندید که گاهی مشتق در مقام نسبت استعمال میشه. وقتی میخوان یه چیز رو به یه چیزی نسبت بدن، در صرف گفتن که قاعدش اینه که یه یا مشدد در آخر کلمه میارن. وقتی میخوان یه زید رو نسبت بدن به تهران، میگن تهرانی، یعنی این با تهران نسبتی داره، اهل تهرانه. یکی دیگه از راه های نسبت هم اینه که مشتق رو در مقام نسبت به کار برن. مشتق معناش اتصافه، معناش انتصاب نیست. یعنی وقتی شما میگید که موجود، یعنی اون چیزی که متصف است به وجود. ولی گاهی هست که همین مشتق در مقام انتصاب به کار میره، در مقام نسبت به کار میره. مثل لابن. لابن یعنی اون کسی که با شیر رابطه ای داره، نه خود شیر متصف نیست به شیر بودن. لابن یعنی شیر فروش، یعنی اونی که با شیر نسبت داره. با اینکه این صیغه صیغه اسم فاعله، ولی اینجا به معنای اتصاف به معنای خودش به کار نرفته، برخلاف ضارب. ضارب یعنی اون ذاتی که متصف است به ضرب، ولی لابن به معنای ذاتی که متصف است به لبن نیست، بلکه ذاتی که در رابطه است با لبن. اینجا معناش انتصابه. تامر همینطور، یعنی اون کسی که خرما فروشه، یعنی یه رابطه ای با خرما داره، نه متصف است به خرما بودن. اینجا هم همینطور. وقتی میگیم زیدون موجودون، السماء موجودون، الارض موجودتون، این موجودا همه صیغه نسبتن. صیغه نسبتن یعنی چه؟ یعنی همه اینها دلالت میکنن بر این که الارض منتسبون الالوجود، نه خود ارض متصف است به وجود تا وجود بشه اصیل، تا وجود بشه یه چیز عینی. نه، ارض که یک ماهیت رابطه دارد با وجود. وجود چیه؟ الله تعالی. منتسبند همه این موجودات به الله، ولی خودشون موجود نیستن. اونی که هست ماهیتشونه، اونی که عینیت داره ماهیتشونه، وجود ندارن. وجود فقط خداوند متعال داره و اینا مرتبطن به وجود. بفرمان اگر اصالت الماهیه رو ما به طور کلی باطلش کردیم، دیگه اصالت الماهیه در یه جزء خاصی، این دیگه به طریق اولا باطله. این اومده اصالت الماهیه رو در یه مواردی قائل شده، در غیر باری میگیم اصالت الماهیه طور کلی باطل شد، حالا در یه موارد باشه یا در همه موارد. و یظهر من ما تقدم، از این که ابطال کردیم ادله اصالت الماهیه رو و اثبات کردیم اصالت وجود را، ظاهر می شود ضعف قول دیگری که در مسئله هست، که منصوب است به محقق دوانی، ملا جلال الدین دوانی، که اول سنی بود و بعد شیعه شد. منصوب به همین دوانی که نوشتن از آبادی های اطراف کازرون. و هو اصالت الوجود فی الواجب تعالی و اصالت الماهیه فی الممکنات. این قول دیگر چیه؟ قول دیگر اینه که وجود اصیل است در مورد واجب تعالی و ماهیت اصیل است در مورد ممکنات. در ممکنات ماهیت اصیله و بنابراین موجودان این که بر این دو اطلاق میکنیم به یک معنا نیست. اطلاق الموجوده علل واجب به معنای خودشه، موجود بر واجب اطلاق میشه اون وصفه، یعنی دلالت میکنه بر اتصاف واجب به وجود. خب واجب یه ذاتی داره که متصف است به وجود. هیچ جا هیچ چیزی ذاتی نداره که متصف به وجود. اونی که هست عینیت خود وجوده، پس اگر موجودون را بر واجب اطلاق میکنی به معنای این است که واجب نفس الوجود است، خود همون هستی است، اون هستی به موجود در خارج، هستی که عینیت داره او واجبه. و علل ماهیات اگر موجودون را اطلاق میکنی به معنای این نیست که اونا هستند، اونا وجودی دارند، اگر وجوده وجود اعتباریه، وجودی مفهومی است ما ساختیم. پس اگر میگی موجودان به چه معناست؟ میگه موجودان در اونجاها صیغه نسبته به معنا انها منتسبتون الوجود، به معنای این است که این ماهیات مرتبطن به وجود، نسبتی دارن به وجود. مقصود از این وجود هم وجود واجب، همطور که صریحا در نهایه فرمودن الوجود یعنی وجود الواجب، اینا رابطه دارن با اون هستی، هستی فقط اوست، اینها اونی که اصالت داره ماهیتشونه. پس اگر به اینا میگیم موجودان یعنی رابطه دارن با هستی، نه اینکه وجود دارن. مگه میشه مشتق استعمال بشه و معناش نسبت باشه؟ میفرمان بله، کلابن و تامر. میبینید لابن و تامر چطور اینا مشتقن ولی معناشون اتصاف نیست، معناشون انتصابه. موجودان هم اینجا همینطوره، موجودان دلالت بر انتصاب میکنه، معناش نیست که ماهیات متصفن به وجود، این ممکنات متصفن به وجود، بلکه به این معناست که مرتبطن به وجود. که اینا قبلا اصالت الماهویا گفتیم، میگن ماهیات پیش از ارتباط به علت اصیل نیستن، مساویست نسبتشون به اصالت و عدمه، بعد از ارتباط به علت میشن چی؟ اصیل. اشاره به همون داره، مرتبطن به وجود یعنی به واجب الوجود. کلابنه و تامر که به معنای المنتسب و الالبنه و تمره سازا، این قول این آقاست. ولیکن اما علی المذهب المختار فالوجود و موجودون به ذاته، به نظر ما در همه موجودات اونی که موجوده، اونی که عینیت داره، اونی که هست خود وجوده، وجود موجود است ذاتن. و الماهیت و موجودتون بالعرض، ماهیت در پناه او، به خاطر اینکه وجود هست میگیم ماهیت هم هست، والا نه اینکه ماهیت خودش عینیتی داشته باشه. ماهیت موجوده بالعرضه، به عرض وجود ماهیت هم موجوده. این فصل هم تمام. فصل بعد درباره اینه که گفتیم که فصل‌های اولی که در مورد در بدایه بود مربوط بود به مفهوم وجود. فصل اول درباره این بود که مفهوم وجود بدیهیه، یعنی راحت تصور میشه، احتیاج نداره این تصور که کار مال مفهومه به این که یه مفهوم دیگری بیاد و او رو معرفی کنه. مفهوم فصل دوم درباره این بود که این مفهوم مشترک معنوی است، یعنی یک مفهومه که در موارد مختلف اطلاق میشه و به کار میره. فصل سوم درباره این بود که مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیته، مفهوم هستی غیر مفهوم انسانه. این سه تا فصل درباره مفهوم بود. فصل گذشته و این فصل درباره خود حقیقت هستیه. فصل گذشته درباره این بود که آیا حقیقت هستی مصداق همون مفهوم وجوده، اون عینیتی که در خارج هست مصداق مفهوم وجوده یا مصداق ماهیت. این فصل درباره اینه که بعد از این که وجود اصیله، اون چه که عینیت داره در خارج متحقق است به ذات خود هستیه، حالا ببینیم که آیا این هستی ها حقایق متباینند، یعنی اونطوری که نور و ظلمت متباینه، اونطوری که وجود و عدم متباینه، آیا هستی ها هم حقیقت های متباینه؟ یعنی اگه این یه حقیقت داره، اون یه حقیقتی داره کاملا بیگانه از این، مباینه با این، یا این که نه یک حقیقته ولیکن یک حقیقت مشککه. یک حقیقت مشکک معناش اینه که در این اینکه یک حقیقته اختلاف داره، ولی اون اختلاف برگشتش به یه چیزیست که از خود همین حقیقته، خارج از حقیقت این شی نیست. دو قوله. یه عده از حکما که مال خود ایران بودن و در اون اقوامی که فهلوی یا پهلوی بهشون میگفتن، که این اسم رو این لعنتی هم از همونها دزدیده بود برای افتخار به اون اجداد و رو خودش گذاشته بود، زبان پهلوی فارسی هم یا فارسی پهلوی هم منصوب به همون اقوامی است که قبلا بودن، که با یه کلمات خاصی احیانا و با یه لحن خاصی به کار میرفته. اونا یه فلاسفه‌ای داشتن که قائل بودن به این که وجود حقیقت واحد است، و همون نظر رو فلاسفه‌ای هم بعداً از فلاسفه اسلام اونا پذیرفتن، مثل مولا صدرا و مثل مرحوم طباطبایی و خیلی ها، که وجود حقیقت واحد است ولی دارای مراتب. حقیقت واحده است که همه جا یک جور نیست، ولی دو جور بودنش به این نیست که دو حقیقت مباینه، دو واقعیت مباینه. اگر زید موجوده و امر موجوده، اگر سما موجوده و عرض موجوده، اگر فرشتگان موجودن و عالم ماده موجوده، وجود یعنی همون عینیت داشتن. حقیقت وجود همون هستیه، ولیکن این هستی مراتب داره. هستی مشککه، این هستی و مشکک یه خورده بعید به ذهن میاد که چطور میشه حقیقت واحده باشه ولی در این حال اختلاف هم داشته باشه. برای اینکه این تقریب به ذهن بشه نظر اینها، یه مثالی رو زدن. مثالی که ایشون زدن، مثال زدن به نور. نور یعنی اون چیزی که از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، اونی که خود به خود روشنه، روشنی از خودشه و هر چیز دیگری رو هم او روشن میکنه. روشنی برای نور ذاتیه، ولی اگر این کتاب روشنه، الان به خاطر نوری است که بر او تابیده. اگه اون نور نباشه، کتاب تاریکه. یعنی هر چیز دیگری اگر صفحه روی میز روشنه، به خاطر این است که نور او رو روشن کرده. پس خود نور چیزی است که ظهور مال اوست به ذات. گفتیم هر بلعرضی باید به ذات ختم بشه، و همه موجودات دیگر که روشنی بلعرض دارن، ظهور بلعرض دارن، به خاطر اون ظاهره به ذاته، به خاطر اینکه نور هست که به اینها ظهور بخشیده، که اگه نور نبود ظهور نداشت. خب این نور یعنی حقیقت از ظاهر و به ذات، المظهر و لغیره. این حقیقت در همه جاهایی که نور هست هست، یعنی اونجایی که یک نورافکن هزار شمعی روشن باشه، اونجا هم حقیقت از ظاهر و به ذات، المظهر و لغیره هست. اونجایی هم که یک شمع روشن باشه، اونجا هم از ظاهر و به ذات، المظهر و لغیره هست. و اینطور نیست که اون جایی که یک نور قوی هست، قوت نور مقوم حقیقت نور باشه، یعنی نور بودن به همین قوی بودن باشه، به طوری که دیگه نور ضعیف نور نباشه. اگه اینطور بود که نور بودن به این بود که حتما باید هزار شمعی باشه تا بهش بگن نور، تا بهش از ظاهر و به ذات، المظهر و لغیره، دیگه نور صد شمعی باید نور نباشه، به حال اینکه اونم نوره، اونم ظاهر به ذاته، مظهر لغیره در حد خودش. پس بنابراین نور قوی اینطور نیست که قوتش مقومش باشه، چه اینکه امری هم نیست خارج از حقیقت نور. یعنی اینطور نیست که لامپی که خیلی قویه نور داره به یه به اضافه یه چیزی که اون دیگه نور نیست. یعنی در واقع لامپ هزار شمعی با لامپ صد شمعی در نور مشترکن، ولیکن لامپ هزار شمعی یه چیزی دیگری غیر نور داره که اون باعث شده که شده هزار شمعی. اینطور نیست، این از همون نور سهم بیشتری داره، یعنی اون ظاهره به ذاته اینجا شدیدتره.
یعنی او المظهر لغیره اینجا شدیدتره، ولی نه اینکه ظاهر و به ذاته المظهر لغیره که حقیقت نوره در نور قوی و نور شدید یه جور باشه، فقط نور قوی علاوه بر این حقیقت از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره یه چیزی هم بهش اضافه شده باشه، یه امری از خارج اومده باشه بهش اضافه شده باشه که او باعث شدتش شده باشه. خیلی روشنه که شدید از همون نوریت سهم بیشتری داره، نوریت شدیده همون ظاهر و به ذاته و مظهر و لغیرهش در درجه عالی تریه. چه این که ضعیف اونم نوره، یعنی از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره، اینطور نیست که اون مرکب باشه از نور و یه چیز دیگه، مرکب باشه از نور و یه چیزی که نور نیست، یعنی مصداق ظلمته. ظلمت یعنی همون عدم و نور، نمیتونه بیاد با نور چی بشه؟ ترکیب بشه. اینا دوتا متقابلن، دوتا متقابل با هم قابل ترکیب نیستن. چیزی که میخواد باید ترکیب بشه باید متجانس باشه، به هم نزدیک باشن. پس نور ضعیف هم مرکب از نور و ظلمت نیست. روشنتر از این در مورد حرکت، اگر شما یه سرب رو از فاصله 1 کیلومتری از هواپیما رها کردید با یه تخته چوب به اندازه همون حجم، یعنی یه گلوله 10 سانتی متر مکعبی سرب با یه گلوله 10 سانتی متر مکعبی چوب از 1 کیلومتری از هواپیما رها کرد داره میاد پایین، خب اینا هر دو در حرکتن، یعنی اونم داره تغییر میکنه به تدریج، اینا یه دفعه نمیرسن به زمین هیچ کدومشون، در زمان میرسن، یعنی به تدریج میرسن. پس هر دو در حرکتن، هر دو در حرکتن، در حالی که یکی خیلی زودتر میرسه یکی دیرتر میرسه. سربه زودتر میرسه حالا ببینیم آیا اونی که زودتر میرسه حرکت داره و یه چیز دیگری غیر حرکت که با حرکت ترکیب شده، یا او همون حرکت رو داره ولیکن شدیدترشو، یا اونی که یواشتر میاد و دیرتر میرسه حرکتش کنده مرکب از حرکت و سکونه، یعنی اون مثل عقربه ساعت یه تکون میخوره بعد وای میسته دوباره یه تکون میخوره و وای میسته، همون عاملی که باعث میشه که اون مقدار اول مسافت اول رو طی کنه همون عامل تا روی زمین هست، یعنی اگه در آن اول در حرکته باید آن دوم هم چی باشه؟ در حرکت باشه. و چی برای سکونش نیست؟ فرض کنید در یه هوای آزادی که طوفانی نیست باد ببردش بالاتر. خب پس اونم در حال حرکت همش، او هم مرکب نیست از حرکت و سکون، ولی در این حال دو حرکت مختلف. پس میبینید چیزهایی داریم که در عین اینکه حقیقتشون یک چیز بیشتر نیست، ولی در این حال اختلاف درشون هست. فهلویین میگن وجودم همینطوره، حقیقت وجود یعنی هم منشئیت آثار، یعنی اونی که هستی مال اوست و هر چیزی که هست به خاطر او هست، این در همه مشترکه، فقط یکی از هستی سهم بیشتری داره یکی از هستی سهم کمتری داره، یکی شدیدتره یکی ضعیفتر. اینو حالا بخونیم تا بیایم سراغ اقوال. فی ان الوجود، یعنی ادله و اینها، فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه، سخن در این است که وجود یک حقیقته ولی یک حقیقت مشککه، یعنی یک حقیقتی است که در موارد مختلف متواتی و مساوی نیست، مشککه یعنی مختلفه. مشکک رو مشکک میگن به خاطر اینکه انسان رو به شک میندازه، به شک میندازی از این جهت چون لفظ اگر دوتا معنا داشته باشه میشه مشترک، اگه یه معنا داشته باشه میشه کلی، اون وقت کلی مشکک اونیست که یه معنا بیشتر نداره، ولی این معناش در موارد فرق دارن، مختلفن، چون مختلف هستن به ذهن انسان میاره که این نکنه دوتا معنا داشته باشه، انسان رو به شک میندازه، انسان شک میکنه که نکنه این مشترک باشه دوتا معنا داشته باشه، اون در الفاظ بود و معانی، اینجا ما در حقیقت داریم بحث میکنیم. اگه حقیقتی متواتیه یعنی همه مصادیقش مساویان، اگه حقیقتی مشککه یعنی در عین اینکه یک حقیقت اختلاف داره و این اختلاف انسان رو به شک میندازه که نکنه دو حقیقت باشه، لذا بهش میگن مشکک. شک یعنی شک کرد، شککه یعنی به شک انداخت، این مشککی یعنی به شک اندازنده است، انسان رو به حال تردید میاره که نکنه این یک حقیقت نباشه، حقایق متباین باشه. لذا اینجاست که یک کسی ممکنه قائل بشه به حقایق متباین، ولی در اون مواردی که همه مساویان، همه مصادیق، اونجا هیچ که شک هم نمی کنه، اونجا هیچ که قائل نمیشه به اینکه اینا حقایق متباینه. سخن درباره این است که وجود حقیقت واحدی است مشکک. اختلاف القائلون یعنی مختلف، حقیقت واحدی است که همش یه جور نیست. اختلاف کردن قائلین به اصالت وجود، اونایی که میگن وجود اصیله دو دسته هستن. ذهب بعضهم به اینکه وجود حقیقت واحد مشککه، حقیقت واحدی است که مختلف است مصادیقش، مختلف است مراتبش، و این همون قولی است که منسوب است به پهلویین، به پهلویین از حکمای فرس. فل وجود و اندهم، فرس در مقابل اوربه، فرس این همینه که مال فارسن، مال ایرانه. وجود در پیش اونها لکونهی ظاهرن به ذاته مظهرن لغیرهی من الماهیات کن نور الحسی، وجود در پیش اینها چون اون وجود چیزیست که خود به خود ظهور داره، هر چیزی تحقق داره، عینیت داره، جلوه کرده به خاطر وجودشه. وجود به وسیله چی جلوه کرده؟ به وسیله خودش. وجود چون ظاهر است به ذاته تجلی می کند به خودی خود، و غیرش را که عبارت است از ماهیات او متجلی می سازه، او بهشون هستی میده. وجود کن نور الحسی، خبر وجود اون کن نوره، وجود مثل نور حسی است که اونم ظاهرون به ذاته مظهرون لغیرهی از اجسامی که البته اجسام کثیف باشن، اجسامی که قلزت داشته باشن و انباشته باشن. مثلا نور به شما این جسم میز رو نشون میده، کتاب رو نشون میده، ولی گازهایی که موجود در هواست دیگه اونا رو نشون نمیده، چون اونا لطیفن. غیر خودش رو از اجسام کثیفه ظاهر میکند للابصار، برای چشم ها. خب وجود مثل نوره یعنی چه؟ یعنی همونطوری که نور حسی نوع واحدیست که حقیقتش این است که انه ظاهرون به ذاته، حقیقتش این است که رو خود به خود روشنه و غیرش رو روشن میکنه، و این معنا، این حقیقت محقق است در جمیع مراتب شعاها. شعا به اون نور مستقیم میگن، نوری که از منبع نیر مستقیما میتابه به اون میگن شعا، مثل همین نوری که الان تابیده روی میز از این منبع نورانی، یا اونجایی که آفتاب باشه روشنی که از خورشید هست در اونجایی که خود آفتاب مستقیما میتابه به اون میگن شعاع. ولی پشت این تخت سیاه هم الان روشنه، ولی روشنی است که مستقیم نیست، در اثر انعکاسات اون شعاع اون پشت هم روشن شده. یا یه جایی که سایه هست اونجا هم مثل شب نیست، در عین اینکه خورشید مستقیما نمیتابه ولی در عین حال جاهای سایه هم روز روشنه، اونو بهش میگن ظل. این معنا محقق است در تمام مراتب شعاها، چه اون شعاع 100 شمعی، چه شعاع 1000 شمعی، و جمیع مراتب سایه ها. خب سایه ها هم کم رنگ و پر رنگ داره، در همه مراتب این حقیقت از ظاهر و به ذات المظهر و غیره محققه در تمام مراتب اشعه و ازله، علا کسرته ها و اختلافها، با اون کسرت و اختلافی که دارن. یعنی نور شدید همون ظاهر و به ذاته مظهر و لغیره، یعنی نوریت شدیده، شدیدون فی نوریته. کدوم نوریت؟ اون نوریتی که مشارک است در اون نوریت، مشارک است این نور شدید در اون نوریت، ان نور الضعیف، با نور ضعیف در اصل نوریت با هم مشارکن، در همین اصل نوریت نور شدید شدت داره و نور ضعیف ضعیف است در نوریت. کدوم نوریت؟ همون نوریتی که مشارک است این نور ضعیف در اون نوریت با نور شدید. یعنی در همون جهتی که با هم مشترکن، در همون جهت هم با هم اختلاف دارن. این در نوریت ضعف داره و اون در نوریت شدت داره، در اینی که هر دوشن هم در نوریت مشترکن. چیزی خارج از نور نه باعث اختلاف این هاست نه باعث اتحاد این ها. فلیست شدت و شدید از نور جزء مقوم نوریت. نمیتونید بگی شدت شدید جزء مقوم نوریتی که قوام نور بودن به شدید بودنشه تا خارج شود ضعیف از نور، تا دیگه ضعیف نور نباشه. و عرضی هم نیست خارج از حقیقت نوریت، چون خارج از حقیقت نور مقابل نور ظلمت، ظلمت نمیاد با نور ترکیب بشه. ولیس ضعف و ضعیف قادهن فی نوریته، و اگر ضعیف ضعیفه این ضرری به نوریتش نمیرسنه، باز اون حقیقت از ظاهر به ذات المظهر لغیره رو داره. و نه اینکه اون ضعیف مرکب باشه از نور و ظلمت، چون ظلمت امریز عدمی، بلکه شدت شدیدم در اصل نوریته و همینطور ضعف ضعیفم در اصل نوریته. و رحمت الله و